اعضای که کم خون هستن وقتی قابسی میکنن حمل میگیره و طفلی که به دنیا میره با یگان مشکلات میباشه. اگر ما بخواهیم در آینده طفل صحتمند به جامعه تقدیم کنیم باید از آن سر دخترهای جوان خودسی صحتشان باید بسیار متوجه باشیم، خصوصا در پیریود ماوار خود دخترهای جوان هستن که از درداش باید دارن حتی به استفراغات و به زور کردن به این حالت میرسن. دردار اینا زیادتر در ناحیه کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنه و در پلی از اون بعضا سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به اون خاطر نظرات دارم که پیش دکتر نسای ولدی مراجع کنن از اونا مشوره بگیرن.
خانم یوسفزاده میگوید هر قدر به تداوی دختران نوقت پرداخته شود به همان اندازه صحت آنان را در آینده که آنان مادر میشوند با مشکلات مواجه میسازد.
مشکل کلتوری ما داریم که مردم ما به یکی دستن که دختره جوان چرا مریض شد. بعضی از امراض است که مشخص در دوران حمل است، بعضی از امراض است که مشخص در دوران ولادت است، اما در غیر از او اونمو یک ارگان است، اونمو یک انسان است و از این وقت باید جلوگیری شود. بخاطر که هر قدر پیش رفته میشه اونمو قدر تخریبات در وجود اضافه تر میشه، تداویش مشکل تر تمام میشه و هم زمانگیر میشه. ما دختر خانمایی را داریم که وقتی مشکل پیدا میکنن به کلینیک مراجعه میکنن اما قدر آم نیست. خصوصا واکسینه ضد تیتانوس که داریم بسیار مهمه. از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسینه بگیرن. بطور که در هر عادت موار امکان ازی است که اگر حفظ صحت درست مراحت نشد سبب ازی میشد که ناانتان ازی طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سکل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا روسی شدن این سکل که خط انتقال به تا اینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمه تا امراض و مزمن زندگی کنه و تخلا اردن نبتانه خواهی شده که نیست که در قسمت تغذیه دختره خود ما را بسیار کوشش کنه.
بنابر گفته دکتران چنین برخورد خانواده ها در برابر دختران جوانشان زمینه آن را فراهم می سازد تا در آینده این دختران با امراض حاد نسایی روبرو شوند که حتی قابل درمان نخواهد بود. مصاحبه را با خانم مریم یکی از زنان آگاه در مسائل حقوق زنان در رابطه با موضوع انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خانم مریم در شروع گفتگویش از بعضی دلایل این که چرا خانواده ها رفتن دخترانشان را نزد دکتران ولادی و نسایی شر میپندارند توضیح داده گفت:
ما اگر در قدم نخواست بفهمیم که تعریف همی دکتر نسایی چی است بعد از اون رو میتونیم آسانتری موضوع رو حل کنیم. این که چرا پس خانواده ها نمیگذارن هم دلیلش همین است چون تعریف درست از نام دکتر نسایی ولادی ندارن. تو دکتر نسایی ولادی یک کلمه عربی است، میگیم دکتر خانما و زنا و دختران و ولادی بخش ولادت جداست. البته از دید من چیزی که من میفهمم دکتر نسایی دکتر نیست که فقط به خاطر ولادت کردن و ای که خانمایی که حمل دارن فقط پیش اونا مراجعه کنن. ما اگر درک داشته باشیم بفهمیم خانواده ها بفهمن که یک دختر در جریان عادت ماهانه ای که می داشته باشه در یک ماه چقدر ضرورت می داشته باشه بعضی وقتا که دردش به حد زیاد میشه که باید مراجعه کنه برای پیش دکتر نسایی ولادی، چون دیگه دکترها در این بخش تخصص ندارن، فقط دکتر نسایی هستن. در پهلوی از این بعض دخترهای مجرد هستن در خانه که بعض مشکلات نسایی می داشته باشن که مجبور هستن باید برن پیش دکتر مراجعه کنن، اما متاسفانه از خاطر تعریف اشتباهی که از نام دکتر نسایی در بین مردم افغانستان دارن نمیگذارن که دخترشون مراجعه کنن پیش دکتر نسایی ولادی، چون اینا قسم فکر میکنن که دکتر نسایی ولادی فقط وقت مراجعه میکنن که حمل داشته باشن، در حالی که تو یک موضوع نیست. یک دختر چقدر ضرورت میداشته باشه که پیش دکتر نسایی برن؟ اگر ما مطالعه کنیم فکر خدا پیشرفته بسازیم اینو میبینیم که حالا بدون از اینکه یک درد باشه یک مرضی باشه یک دختر جوان ضرورت به این داره که بره و از صحتمندی خود اطلاع حاصل کنه بدون از اینکه درد و تکلیف داشته باشه. این حقش است و این وجود خودش است. باید این حق داشته باشه که پیش دکتر نسایی مراجعه کنه، از صحت زنانه خود با خبر باشه. این مشکلات هورمونی می باشه، مشکلات قاعدگی می باشه، مشکلات قبل از ازدواج که یک دختر خانمی که در خانه مجرد می باشه، 100% باید به خاطر این موضوعات پیش از عروسی باید بره به دکتر نسایی مراجعه کنم. اما متاسفانه این که چرویش برتون یادآوری کردم که تعریف اشتباه از دکتر نسایی ولادی و از نام دکتر نسایی ولادی دارن. امیدوار هستم شنیده باشن آواز مرا که اون از خانواده هایی که نمیفهمن و نمیگذارن دخترای جوان مجردشان پیش دکتر نسایی مراجعه کنن، گویا که اگر پیش دکتر نسایی ولادی بری، مردمی که خبرشان که تو یک دختر مجرد هستی و رفتی پیش دکتر نسایی ولادی، تو حتما حمل داشتی، در خانه پدر بوده و حمل داشتی، به این خاطر حتما پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کردی. متاسفانه و صحت یک دختر جوان چقدر کم ارزشی میشه.
خب آیا این گونه رفتار و همی رسم و فرهنگی که در بعضی خانواده های افغان رایج است، اما حقوقی که دختران بر والدینشان دارن نقض نمی کنه؟
دقیقاً که حق یک دختر جوان و مجردی که در خانه است، این حقش پامال میشه. ما قبلا یادآوری کردم که صحت و وجود یک انسان حق خودش است، تصمیم گیرنده در اون موضوع خودش است. پس چرا باید که از طرف فامیل، از طرف خانواده، از طرف پدر برادرها برازی این حق داده نشه که امو درد و تکلیف و مشکل خود بگویه؟ چی برسته به این که باز ما شاهد ازی هستیم که در بعض خانواده ها نمیمانند دختره که برن به پیش دکتر نسایی ولادی، گویا که تو دختر مجرد هستی و اگر بری پیش دکتر نسایی ولادی، حرف بین مردم ایجاد میشه که چرا دختر ازی فامیل با وجودی که مجرد است پیش دکتر نسایی ولادی رفته، و در ذهنشان این حق شده که دکتر نسایی ولادی فقط به خاطر ولادت کردن طفل باید پیششان بریم. نه خیر، این رقم نیست. موضوع کاملا برعکس است. ضرورت دارد تا بره از صحتمندی صحت زنانه خود با خبر باشه. باید از اطلاع داشته باشه که ما اگر در هر مدت زمانی که خداوند تعیین کرده باشه و ازدواج کنه، آیا ما صحتمند هستم از لحاظ زنانگی؟ آیا هورمونای بدن ما متوازن است؟ آیا کدام مرض جنسی ندارم؟ اینا همه مسائل است که یک دختر مجرد در خانه پدر قبل از عروسی با موضوعات بفهمه و مد نظر بگیره. دقیقاً که حقوقش پامال میشه. در صورت پامال میشه که خانواده اجازه ندن برش که از صحت خود آگاهی حاصل نکنه. وقتی که یک تکلیف می داشته باشه، خب هر دکتر در هر بخش از خود تخصص داره. ما نمیتونیم یک دختری که در جریان عادت ماهانه‌اش درد شدید می داشته باشه، این بره پیش دکتر گوش گلو مراجعه کنه و دکتر گوش گلو یک دوای برازی توصیه کنه. پس چی خوب است که پیش همو دکترش که دکتر نسایی ولادی می باشه، پیش همو دکتر مراجعه کنه. این خو حقش است. موضوعی نیست که قابل بحث باشه و قابل جار و جنجال باشه در خانواده که دختر خانواده را اجازه ندن برن پیش دکتر نسایی ولادی، که باید به خاطر اطلاع یافتن از صحت زنانه خود پیشش مراجعه کنیم، که یک شرط از در بعضی کشورها که قبل از عروسی هم مرد هم خانمی که پیش از عروسی میخواد تصمیم ازدواج دارن پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه میکنن و از صحت خود آگاهی حاصل میکنن. یک نوع حقی است که متاسفانه ما شاهد هستیم که در افغانستان از دخترها مثل حقوق دیگرشان سلب میشه.
و چی فکر میکنین، آیا این گونه برخورد خانواده ها یک نوع خشونت علیه دخترانشان نیست و چی گونه تفهیم شوه برای این گونه خانواده ها تا رفتن دخترانشان نزد دکتر ولادی نسایی شرمای فکر نکنن و گپایی که مردم میزنه برشان مهم نباشه، صحت دخترانشان برشان مهم باشه؟ چی کارهایی باید صورت بگیره از نظر شما؟
خب در قدم نخست خانواده ها باید به این نتیجه برسن که دختری که پیش دکتر نسایی ولادی میره، البته دختر مجرد، این یک کار اشتباه نیست و این یک نوع حقش است که باید پیش دکتر مراجعه کنه و صحت خود اطلاع حاصل کنه. روی از این مسئله کار شوه. عناصر مهم و سازنده جامعه که همون همو مطبوعات یک جامعه میباشه، مساجد و جاهایی که تبلیغ دین میشه و همچنان در پهلوش علمای دین، این مسئله را باید تبلیغ کنن به مردم. این هیچ گونه یک کار ناپسند نه نیست و این یک حق دختر میباشه که از صحت خود اطلاع حاصل کنه. اصلا بعض فامیلایی که احترام میگذارن به دخترشان حقش برش میتن، اما باز وقتی دقیق شویم در این مسئله از ذره حساس تر میباشن که نمیگذارن برن پیش دکتر نسای ولادی در صورتی که کنم مشکل نداشته باشن. پس بنان خوب میشه از اون دل سوزی که یک پدر و مادر و یک فامیل در نسبت به دختر جوان خود دارن از اون استفاده کنن. چرا حق دختر تا وقت زیر پای میکنی؟ پس بنان تو بزرگترین ظلم بالاش میکنی، در حالی که وقتی یک طفل در خانواده به دنیا میه چقدر به صحتش توجه میشه، به خوراکش، پوشاکش و چقدر مشکلات او طفل بزرگ میشه. ولی در اکثر که میرسه خصوصا دخترها در افغانستان در این مسائل برمیخوریم، متاسفانه نمیگذارنش برن پیش دکتر. چرا که دکتر نسای ولادی است، یک دختر مجرد است، هنوز عروسی نکردی. پس بسیار خوب میشه که روی ازی مسئله کار شود، روی ازی مسئله عناصر از جامعه کار کنند که بالای مردم جامعه، بالای خانواده ها تاثیرگذار باشه. که من قبل یادآوری کردم که چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی می باشه، پس در این تاثیری که بالای مردم جامعه میگذاره استفاده کردن از مو شیوه ها و راه های دینی هست تا برای مردم تبلیغ درست شد تو از ذهن مردم بازگرده. ما اگر ببینیم بجز از این مسئله مسائل دیگری هم هست که بخاطر حقوق دختر و خانم ها و زنا اگر بالاش بحث کنیم کتاب ها نوشته میشن. وقتی دین، وقتی اسلام حق یک دختر در داخل چوکات برش میده، پس چی خوب است که او حق ازش سلب نشه. صحت انسان حق انسان است. من در اول یادآوری کردم که وجود هر انسان مربوط خودش میشه. پس چی خوب است که آستاستا نمیگم به یک شبه یا به یک روزه بالای این مسائل کار شوه تا ای که ذهن مردم تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه. من امیدوار هستم که این رسم ناپسند و این حرف ناپسندی که در بین جامعه گذاشته شده به زودترین فرصت انشاءالله که از بین بره.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید. گفته می شود عمده ترین عوامل این همه مشکلات دختران جوان و زنان حاکمیت رسم و عنانات ناپسند دیرینه در خانواده های افغانستان است و اکنون هم که نظام زن ستیزی در افغانستان حاکم است، برچیدن دامن این همه مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان زیادی نیاز دارد و فکر می شود مراجع مسئول و خصوص رسانه ها در این عرصه می توانند با برنامه های آگاهی دهی ذهنیت خانواده ها را در قسمت صحت دختران جوان روشن سازند، زیرا صحت به توجه این دختران توجه به آینده خانواده، جامعه و حتی یک کشور می باشد. با امید حل این گونه مشکلات زنان افغان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های گرامی پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. روز و روزگارتان خوش.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یک دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا بر ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت نشان، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد هستم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتب ها توقف داده شده، مکتب های آنلاینی که وجود داره، من همچنین یک قسم فرشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی هم راش درست که میخونم. درست است، مکتب های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنند. حالا مهم سند نیست که اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقعش را میتونن اینا فایل آنلاین خواندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم، به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. سنه روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، من سر پل خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یاد فوتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما با ما کار میکردن، افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در امی ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمان دفعه جنگ است، جای دکتر دو بر سوسا است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم، ولی پسانا با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، دکتر پاکستان مهاجر شدم، ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با اون دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سکیوریتی خود را سیف کنم، بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشت خانه جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می این انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان مجهز و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن در افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه‌ای که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه‌های مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیه، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شنوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده وقتشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بیریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بارزو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما اخبار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چه وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل از این که من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پارتمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم. 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما باید تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم بر بخوشندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترلنگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، درستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت موتر اجازه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استارت بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدامش کامیاب کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موقف نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور اعلان شد در ما هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج محمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کنیاد شدن از من همه شوقه شدن که چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره است. ما وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجان و از دید همه گرفتن 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان و از من راحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دو تا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیگونه فکر میکنین؟
برای اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون ما از جمع خوششانس هایی بودیم که یه از روز اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و امایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه از تمامشان از خانه درس بخونن. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلام سالایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای دختری بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق و زور خدای زور ده. زور خلق، زور مردم، زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان نشسته باشه و هر پدر و مادر دست دختر خود را گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببره. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن، من واقعا ضعف مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببرن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امت دخترها هستین، با همچنین دخترای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترایی را که از تحصیل محروم شدن، واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که سنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه، واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دختره که دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دست به ششم، وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت که مرکز مکتب نمیمان، من پاشم سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت، بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست و پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، بر من با وجوده که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تا بلند بزن، مهم نیست که برای تو سند بکر. دو تا نمیده که مرا خانه خود دارم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای ما است که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شاید هم بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن، کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشند و از هر راه ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخی میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندین، شما به مبارزهتان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه‌های دیگر گزارش تهیه می‌کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می‌رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه‌های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دستای کره پرشودم، شادم کنون شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون، فریاد شادی میکشد تا به خدا دادم کنون، شادی کنه غیر و ستا. شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه دست پیکره پرسودم، شادی کنه دای دوستان. شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم، بوی جوانی بشنوه از پیکر پرسودم، شادی کنه دای دوستان.